بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که مرحوم صاحب عناوین بعد از اینکه پنج جلیل برای این قول که اصل اولی در مواردی که شک داریم وکالت بردار هست یا نیست، اصل عدم صحت وکالت الا ما خرج به دلیل، سه دلیل اقامه کردن برای قول دیگر. و بعد از اینکه این سه دلیل رو اقامه می کنن و ظاهرن در هیچ کدام هم مناقشه‌ای نمی کنن، اما در پایان یه مناقشه کلی نسبت به اینها وارد می کنن و تمسک می کنن به اجماع. میگن آقا ما اجماع داریم در مواردی که شک داریم که آیا وکالت جریان داره یا نه، اصل عدم جریان وکالت، یعنی اجماع فقها بر عدم جریان وکالت هست الا در اونجایی که ما دلیل خاص داریم. حالا این سه دلیل هم ببینیم چیه. دلیل اولی که ذکر میکنن میفرماین که وکالت عقد من العقود و کل ما شبک فی صحته و فساده فیرجع فیه الی اصالت الصحه. هر چیزی که ما در شک که در صحت و فسادش بکنیم باید اینجا اصالت الصحه را جاری بکنیم. الان در یه موردی ما شک میکنیم که آیا وکالت جریان داره یا جریان نداره، همین که شک کردیم به اصالت و صحت تمسک میکنیم و اصالت و صحت را جاری میکنیم. اینجا بعد از اینکه این دلیل رو ایشون ذکر میکنه یه اشکالی رو ذکر میکنند و بعد جواب از اون اشکال رو هم عرض میکنم که بیان میکنه. خلاصه اون اشکال این است که مستشکل میگوید که اصالت و صحه در شبهات حکمیه جریان پیدا میکنند بعد الفراق عن وجود الموضوع. بعد از این که ما اصل وجود موضوع برای ما ثابت باشه، اون وقت در اینجا اصالت و صحه جریان پیدا میکنه. و در ما نحن فی، ما اصلا در اصل وجود موضوع شبهه داریم و با وجود شبهه در موضوع نوبت به اصالت و صحه نمیرسه. دقت بفرمایید، در اشکال مستشکل میگوید که ما یه قاعده ای داریم و اون قاعده این است که در هر موردی که نیابت جریان دارد وکالت هم جریان داره. و الان در مورد شک ما اصلا شک داریم که آیا در این مورد نیابت جریان دارد تا وکالت جریان داشته باشه یا نیابت جریان نداره. به عبارت اخرى ایشون میگوید ما یه اوفو بالعقود داریم، هر عقدی رو به مقتضای خودش بهش وفا بکنیم. حتی اگه یادتون باشه در اوفو بالعقود بعضی ها میگفتن در عقود جائزه مثل وکالت هم میشه به اوفو بالعقود تمسک کرد. اوفو بالعقود به مقتضای همون عقدی که هست، ان کان لازما فلازم و ان کان جائزا فجائز، وفا به مقتضای هر عقدیه. ایشون مستشکل میگه خب ما یه عموم اوفو بالعقود داریم، از این عموم اوفو بالعقود یه مورد خارج شده یقینا، وکالت در موردی که یقین داریم در اون مورد نیابت جریان نداره، اگه در چنین موردی وکالت جاری شد، این وکالت از این عموم خارج شده. اما در مانحنفی الان نمیدونیم که آیا این مورد از مواردش که نیابت بردار هست یا نیابت بردار نیست. خود موضوع برای ما مشکوکه. خلاصه مطلب، علیکم السلام، مستشکلی اشکال میکنه که اینجا مجالی برای اصالت و صحه نیست، چون موضوع مشکوکه. خود صاحب عناوین در جواب میگه نه، ما در شبهات موضوعی جهن اصالت و صحه را جاری میدانیم، همانطوری که در شبهات حکمیه جریان پیدا میکنه، در شبهات موضوعی هم جریان پیدا میکنه. و بعدم در دنبالش نسبت به این که از عموم اوفو بالعقود چی خارج شده و چی خارج نشده یه مطلبی داره که اون رو خودتون دنبال بکنید. اون چه که اینجا مهمه و ما باید این رو تنجیهش بکنیم اینه، آیا در چنین موردی مجال برای اصالت و صحه هست یا نه؟ یعنی الان ما نمیدونیم در ریاضت وکالت جریان داره یا نه، در رد و سلام وکالت جریان داره یا نه. آیا اگر کسی آمد وکالت داد و عقد وکالت را محقق ساخت، آیا میتواند تمسک بکند به اصالت و صحه، یا اینکه اینجا مجالی برای اصالت و صحه نیست؟ چی میفرمایی؟ بله؟ چرا مجال نیست؟
شکلی
شکلی که مثلا موضوع بکارده هست؟ بله؟ شکلی که مثلا بکارده هست یا نه؟ اگر شکلی که بکارده هست یا نه؟ اگر شکلی که بکارده هست یا نه؟ بله؟ احسن شد. بله؟ الان در بحث ما شکل در حکمی یا موضوع؟ الان شبه حکمیت و موضوعیه. حالا اول روشن کنیم، الان شبهه حکمیت. ببینید، ما الان بحثمون اینه که آیا در یه موردی که نمیدانیم وکالت صحیحه یا نه، اگر آمدن عقد وکالت رو منعقد کردن، هل هو و صحیح اون املا، این شبهه حکمیت و موضوعیه. بله؟ شبه موضوعیت. خب شبه موضوعیت رو در اصول خوندید، رافع شبه موضوعیه عرفه، رافع شبهات موضوعیه یا منشأ شبهات موضوعیه. عرض شد که این تداخل در امور خارجیه و اینا، یه ظرف نجس معین داشتید، یه ظرف پاک هم معین داشتید، بچه آمده اینا رو قاطی کرده، حالا نمیدونید کدوم نجسه. اما شبه ها تو حکم میگه منشه شبه دیگه برد اصالت صحه بود شده، از این سوال نکنید.
اگر در اون شبه
حکمیت حالا الان اول صحبت بکنید در کجا، حالا اول شبه حکمی و موضوعی مانحنفی رو روشن کنیم، کار به اصالت صحه نداریم. ما مخواهیم بینیم الان بحث در این است که کسی که شک میکنه در رد و سلام وکالت جریان داره یا نه، این شبهه حکمیه است بلا اشکال. چرا؟ چون منشأ شبهه حکمیه این است که برگرده به این که بینیم شارع نمیدونیم آیا در اینجا درست میدونه یا نمیدونه. اگر جایی منشأ شبهه شارع بود، اونجا میشه شبهه حکمیه. در اینجا شبه بلا اشکال شبه حکمیت، این اولا، این از این طرف. در بحث اصالت و صحه هم در رساله هم در کفای خوندی، اصالت و صحه از اصول جاریه در شبهات موضوعیت و حکمیه. بله موضوعیت دیگه، اصالت و صحه یک اصل جاری در موضوعه. یعنی چی؟ یعنی یه موضوعی حکمش روشنه برای شما، بی حکمش روشنه، عقد نکاح حکم شرایطش موانع خصوصیاتش روشنه. شما حالا یک کسی عقد نکاح انجام داد، شک میکنید که آیا خصوصیات و شرایط و اینها رو رعایت کرده یا نه، اصالت و صحه رو جاری میکنید. باز یه تنظیر دیگری رو عرض بکنم، قاعده فراق از قواعدش که مربوط به احکام یا مربوط به موضوعاته، مسلم مربوط به موضوعاته. یه عملی رو شما انجام دادی، تموم شده، فارغ از او شدی، شک میکنید صحیحاً انجام شده یا نه، قاعده فراق جاری میشه. اصالت و صحه مثل قاعده فراقه، منتها فرق اصلیش اینه، قاعده فراق فرقش کی میتونه بیان بکنه؟ فرق قاعده فراق و اصالت و صحه احسنتون، فرقش همینه. قاعده فراق در عمل خود انسانه، یعنی من اگر کسی عملی انجام داد عملش تموم شد، من نمیتونم نسبت به او قاعده فراق جاری بکنم. کسی در عمل خودش قاعده فراق جاری میکنه. اصالت و صحه مربوط به فعل غیره، کسی داره یه کاری رو انجام میده، من نمیدونم شرایط و موانع رو رعایت میکنه یا نمیکنه، اینجا اصالت و صحه جاریه. فرق اولی بین قاعده فراق و اصالت و صحه در همین، قاعده فراق در فعل خود انسانه، اصالت و صحه مربوط به فعل غیره. فرق دومش هم این است که در قاعده فراق دخول در غیر لازمه، یا لااقل این است که محل عمل اولی تمام شده باشه، اما در اصالت و صحه دخول در غیر دیگه لازم نیست. حالا این فرقش که در جای خودش گفتم، اما بلا اشکال هر دوتا از اصول و قواعد جاریه در موضوعات. ولی تا یکی از شرایط اصالت و صحه این است که اون عنوان تحققش محرز باشه. شما اگر بخواید در یه بیع اصالت و صحه رو جاری بکنید، اول باید یه بیع واقع بشه، یه کاری واقع بشه، بگن هازا بیعون. حالا شک میکنن این بیع صادر از غیر آیا صحیحا صادر شد یا اشکال داره، اصالت و صحه میگه حکم صحت او بکن. پس ببینید ما بحثمون در شبه حکمیت، اصلا اصالت و صحه مربوط به شبهات موضوعیت، و لذا شما دقت اگر داشته باشید، این که در بی مرحوم شیخ گاهی اوقات به اصالت الفساد تمسوی میکنه، گاهی اوقات به اصالت الصحه، اصالت الصحه در شبهات موضوعیت، اما اونجایی که شبه حکمیت اصالت الفساد باید بشین، مگر اینکه یک دلیل عامی، یک امارهی که عموم یا اطلاق داره در کار باشه، اما اگر اون نباشه باید به اصالت الفساد تمسک بکنیم. البته حالا این بحث اصالت الصحه و اصالت الفساد، برخی قائلا اصالت الفساد در خود موضوعات هم جریان داره. من شک میکنم فلان آقا که داره عقد نکاح رو خون معذمیت رعایت کرد یا نکرد، اصل عدمشه. عربیت رعایت کرد یا نه، اصل عدمشه. قصد انشا کرد یا نکرد، اصل عدمشه. ولی اگر اصالت و صحه بر اصالت و فساد جاریه در موضوعات حکومت داره. پس نتیجه این بحث این شد اصالت و صحه در شبهات موضوعیت. الان فعلا ما مخیم از جهت شبهه حکمیه تکلیف رو حل بکنیم، لذا نمیشه به اصالت و صحه تمسک کرد. در کجا اصالت و فساد در شبهات حکمیه ربطی به اصالت و صحه در شبهات موضوعیه نداره؟ اصالت و فساد در شبهات موضوعیه اصالت و صحه در شبهات موضوعیه بر اون مقدمه. بله باید، یعنی در موضوعات هم جایی. ببینید نتیجه عرض ما این شد اصالت الفساد هم در شبهات حکمی جاریه، هم در شبهات موضوعیه، به دلیل اینکه اصالت الفساد برمیگرده به استصحاب، استصحاب هم در شبهات موضوعیه جریان داره در شبهات حکمیه. اما اصالت الصحه، حالا دلیل اصالت الصحه یا بنای عقلاس یا اجماع یا برخی از روایاتی که داریم، تمام اینها مربوط به شبهات موضوعی است. ما اصالت و صحه در شبهات حکمیه نداریم اصلا. نه براعت نیست، نه براعت یعنی براعت از یه تکلیفی. صحت ما بخواهیم بگیم الان عمل سیئاً واقع شد، کسی یه عرض کردم این مسئله خیلی در نگاه اتفاق میفته، دو نفر رو میده و عقد رو بخونن، بعدن برای زوج زوجه شک میشه اینا درست رعایت شرایط عقد رو کردن، مسئله قصد انشاء ماذویت اینا رعایت کردن یا نه. لازم نیست یه برسیم سوال بکنه، هم شر میگه تو بنا رو بگذار بر صحت. این از که عمل دیگری رو هم به برشت حد بکنی و بگو سیحن واقع شده. این لذا اصلا عدله که اقتضا داره که اصالت و صحت فقط در موضوعاته و اصلا غیر از مسئله عدله یکی از شرایط جریان اصالت و صحت احراز موضوعه. در تمام موارد اصالت و فساد موضوع محرز نیست، یعنی اصلا اگر ما در اینجا اصلا نمیدونیم وکالت شرعی هست یا نیست، نمیدونیم هست یا نیست، اما در اصالت و صحت احراز موضوع شرع. پس این دلیل میره کنار، یعنی نمیتونه کسی در اینجا تمسک به اصالت و صحت کنه. ولی تو ببینید شما در هر معامله‌ای که در مشروعیتش و در صحت شک میکنید، در هر معامله، الان دیمه معامله جدیده. الان اگر یه فقیهی بخواد بگه خب آقا من دیمه شک میکنم از نظر شرعی صحیحه یا نه، میتونه به اصالت و صحت تمسک بکنه؟ اصلا نمیکنن. یعنی شما هیچ فقیهی رو من یاد ندارم که بخواد در شبهات حکمیه تمسک به اصالت و صحت کرده باشه. خب دلیل دومی که ایشون آورده، اینا رو بخونیم زود تمام بکنیم امروز این بحث رو، ایشون دلیل دومش اینه، میگه ان النائب ان کان فی باب المعاملات و ما لا یشترط فیه نیت و تقرب فلا شک فی ان العمل متی ما وقع یسیر مشمولا لما دل علی من ادلت احکام الوضع فیکون و بیان اصول هم الاخر. میگه نائب میشه که میخواد وکیل بشه، اگه در باب معاملاته که در معاملات قصد قربت معتبر نیست، بفرماید این عملش مشمول ادلت. نائب اگه بی انجام داد اهل الله البی میگردش، نائب اگر صلح انجام داد از صلح جائز بین المسلمین شاملش میشه. و این کانتی عبادت فلا ریب ان نائب و الوکیل. خوب اینو دقت کنید، ایشون میگه در عبادت اون کسی که نائب و وکیله متا ما نوا کون العمل للمنوب ان فبمقتضى عموم لكل امرئ ما نوا حصول هذا المقصود لازم فيكون العمل للموکل. ایشون میفرماید که در عباداتم روی عموم لکل امرئ ما نوا، من اگر یه امر عبادی رو به دیگری وکیل کردم انجام بده و وکیل من نیت کرد به عنوان من انجام بده، عموم لکل امرئ ما نوا، اونم میگه در اینجا نیابت برداره. در معاملات که بحثی نداره، در عبادات هم به عموم لکل امرئ ما نوا متمسکی بکنید. لکل امرئ ما نوا، حتی اگر نوا یه عبادتی رو وکیل به عنوان موکل انجام بده. لذا ایشون میفرماید این عبارت معروف شده که المباشرتو موردون فی طلبیات لا قیدون، یعنی مباشرت به عنوان مورده، یعنی در بعضی از موارد شخصی که طلب میکنه قید میکنه که خودت انجام بده، اما به عنوان یه قید دائمی نیست. اینم خلاصه دلیل دوم. ما در این دلیل دوم نسبت به معاملات حرفی نداریم. معاملات همیش درسته. میایم نسبت به عبادات. اینجا رو دقت کنیم. استدلال ایشون به لکل امرئ ما نوا، الان این جمله رو به شما بدن بگن آقا شما که خودتون در مسیر فقاهتی لکل امرئ ما نوا، آیا شامل این میشه که وکیل اگه نیت کرد عبادتی رو برای موکل انجام بده این رو هم شامل میشه؟ بله. چی به ذهنتون میاد؟ لکل امرئ ما نوا اینقدر عمومیت داره که آقا اگر وکیل نیت کند عبادتی را برای موکل انجام بده لکل امرئ ما نوا، به نظر ما این درست نیست. این لکل امرئ ما نوا یعنی لکل امرئ ما نوا لنفسه، هر کسی برای خودش هرکی بخواد میتونه نیت کنه، نیت کند این فعل نماز باشه، این فعل نمیدونم حرکت ورزشی باشه، این فعل چی باشه، نیت دنیا کنه، نیت آخرت بکنه، نیت هر دو رو بکنه، به کل امرئ ما نوا. اما این در مقام بیان این نیست که هر کسی هر فعلی را میتواند به عنوان دیگری هم نیت بکنه. اصلا لکل امرئ ما نوا ربطی به بحث وکالت نداره. چی فرمودی؟ خب اگه بپذیرید چجوری شما باید بپذیرید؟ بله؟ اطلاع داره
شما نیت بکنه برای یکی دیگه، جنب خودش رو درسته شب دیگر شب تا خیلی نداره اگر ما
خب حالا خیلی خوب حالا هر دون کنید. شما اگر از این بپرسن که آقا لکل امرئ ما نوا، نوا مناسبت حکم موضوع چه اقتضایی داره؟ ببینید ما در فهم جملات و تعابیر یکی از راه‌های بسیار مهمی که در اختیار داریم مناسبت حکم موضوعه. الان اگر یه طلبه حجره در اختیارش گذاشتن گفتن لکل طلبتین ما فرض کنیم که فرض این ما فرض اون جور خودش رو انجام بده لکل امرئ، خوب دقت کن لکل امرئ ما نوا، مناسبت این حکم موضوع چیه؟ مناسبت این حکم موضوع است که المرء مختار فی نیته، فی نیته ای مختار فی نیته، یعنی نیت چی بکنه یه فعل رو میتونه نیت بکند نماز، میتونه نیت کنه نماز نیست، میتونه نیت کنه نماز ظهره، میتونه نیت کنه نماز عصره. من عرضم اینه کجای این عبارت هم در مقام وکالته؟ اطلاقش اصلا اطلاقی نداره، اطلاقش فقط در دایره اعمال خودشه. بله؟ کور آخو همینه. من میگم شما اگر قرینه مناسبت رو تو موضوع رو بیاری، قرینه چی میگه؟ بازم میگم این قرینه دقت کنید، لکل امرئن ما نبا، یعنی المرء مختار فی نیته. این خلاصه این برمیگرده این جمله، المرء مختار فی نیته، یعنی نیت یه عبادتی که باید دیگری انجام بده، اگر هم اینم انجام داد اینم شامل میشه؟ بله؟ ما میگیم قرینه مناسبت حکم موضوع این رو از باز وکالت هم خارج میکنه. دیگه آقا این در اعمالی که مربوط به خودش هست میخواد اختیار بکنه، نیت کنه. اما در اعمالی که برای دیگرانه، بگیم آقا در اعمالی که برای دیگرانه این نیت کنه، این عمل برای دیگری هم واقع بشه، این از خودی دلالت داره. حالا این استظهاریه، شما اگر نظر دونی هست که اطلاق داره در استظهار، دیگه فقیه هر کسی باید برده بگه استظهار خودش عمل بکنه. به نظر ما با قرینه مناسبت حکم موضوع اینجا استظهار، استظهار عرفیه نه؟ معنا که دیگه بگه آقای ظهور در این داره، ما از این اطلاقی رسد فعل غیر استفاده نمی کنیم، اطلاقش در مورد فعل خودشه. لکل من ما نبا. حتی من این نکته رو عرض بکنم، دیروز توضیح دادم اصلا نیت تقرب، شما الان اگر بخواید این رو بگید، معنای عمومیتش این است که اگر وکیل نیت تقرب موکل رو کرد درسته، شما که اطلاقی هستید رو قبول میکنید. اگر وکیل نیت تقرب موکل رو کرد نمیشه، نیت تقرب امکان نداره، نیت تقرب نائب نیت تقرب خودشو میکنه. حالا در باب حج استیجاری، نماز روزه استیجاری میگه آقا این فعل نائب تماما تکلیف او رو برمیداره. و الا دیروز هم عرض کردم تقرب نائب موجب تقرب مگه نمیشه. شما که اطلاقی هستید، لکل امرئ ما نوا، بگیم اطلاق داره، حتی اگر نیت تقرب برای غیرم کرد باید واقع بشه. بله؟ نه تقرب نیست، نه
اونو خیران باید کنید، اگر فلسه که نه تو عرفا ما نداریم، هر که بشیدیم مثل تقیلات بسیدیم تقرب ها بسید تو هم میشه توی چی میگم حکمت این دوشید ها میشه مورد تقرب میشه مورد تقرب نشون بگید
نه نه الان نائب تقرب پیدا به خدا میکنه منطقه این کار نائب اثرش نیست که آنه ثوابی هم به اون میدن اما اصلا اثر نه ثواب منو تقرب نیست اگر یک کسی ثواب دادن ثواب تفضله نه ممکن است یک کسی ممکن است که واقعا یک کسی قصد قربتش هم خیلی درست نباشه اما خداوند تفضل هم بیش ثواب بده که امکان نداره گفت بالاخره ما علما هر زد که جلو ثواب خدا رو نبندیم دیگه. اما یادم ببینید عرض من اینه، نیت تقرب خودش همه شاهد بر این مدعای ماست که این لکل امرئ ما نوا عمومیت نداره، اصلا باب وکالت شامل نمیشه. من تقاضا میکنم که فردا این دلیل سوم رو میخونیم و میخوام خود آقایون هم به جنبندی رسیده باشن. یعنی اگر الان از شما سوال کنن آقا اصل اولی در مورد شک عدم صحت وکالت الا ما خرج به دلیل، یا صحت وکالت الا ما خرج به دلیل، این هم انشاءالله آقایون به نتیجه برسن، به این بحث تمام بشه. و صلی الله علیه و سلم.